بدو میخانه خیالت اگر آید، محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم. گر خلوت ما را شبی از رخ بفروزی، چون صبح بر آفاق جهان سر بفرازم. محمود بود عاقبت کار در این راه، گر سر برود در سر سودای ایازم. حافظ غم دل با که بگویم، که در این دور جز جام نشاید که بود محرم رازم. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم.
قبول باشه طاعات و عباداتتون، انشالله که همه اونایی که روزه بودن خدا ازشون قبول کنه، اونایی هم که روزه نبودن ولی دوست داشتن که روزه باشن خدا از اونا هم قبول بکنه. الان که ساعت 20:31 است، تا رشت هم همین الان اذان مغرب شده، شهر ما زنجان هم یه دو سه دقیقه دیگه کرمانشاه، همینطور با کرمانشاه، ایلام و سنندج و اردبیل و تبریز و ارومیه هم تا دقایق دیگه انشالله اذان مغرب میشه و افطارشون رو باز میکنن. همراه با سرکار خانم پهلوانی همکار گزارش کردم سری بزنیم به آسایشگاه جانبازان توی این لحظه های گرانسنگ.
جانانه
امروز به آسایشگاه مجروحین سارالله اومدیم، الان روبروی درشون هستم و میخوایم بریم و با یکی از جانبازان عزیزمون یک گفتگو رو داشته باشیم. سلام،
خسته
نباشید. پهلوانی هم پهلوانی بله، تشریف بفرمایید. استفری حال شما چطوره؟
ممنون، سلامت باشید. انشالله خیلی ممنون، تشکر. ماه مبارک رمضان و تبریک به شیعیان و مسلمان ها، انشالله که ماه پرباری باشه، ماه پربرکتی کلی اونایی که اهل دل هستن باشه انشالله. تو سن 17 سالگی تو منطقه جنوب بر اثر حضرت گلوله قطع ناخا شدم، الانم 33 ساله که روی این چرخ هستم.
17 سالتون بود؟
بله بله.
سال
66.
66. من اصلا جا خوردم آقای سفری اومدن، چون خیلی جوان هستن، جز جانبازان جوان.
من تو سن 15 سالگی با دستکاری کردن شناسنامه وارد بسیج شدم، بعد از 23 ماه بسیجی تو 3-4 تا عملیاتم بودم، تو سال 66 هم قطع ناقا شدم.
آقای صفایی از کجا اعزام شده بودیم؟
من از شهرستان قم.
بعد 15 سالگی خانواده چجوری اجازه دادن؟
حقیقتشو بخوای خانواده رو در جریان نذاشتم تا آخرین لحظه. اعزام ساعت 2 بعد از ظهر با قطار بود. من اومدم از مادرم خداحافظی کردم که جا خورد، زنده داشم راه انداخت. پدرم هم مسجد بود. اومدم رفتم بین دو تا نماز، وقتی که آقا بلند شد نماز دومو شروع کنه، همین که نماز شروع کرد پدرم خواست اقتدا کنه، من یه لحظه به بابام گفتم بابا من دارم میرم جبهه، خداحافظ. یه ماچیش کردم تو حرکتی انجام بده، دیگه بین نماز بود و مثلا مسجد به هم می‌خورد، دیگه تکون نخورد دیگه بنده خدا، منم رفتم دیگه.
وقت شناس بودیم میدونستین کی بگین. آقای سفری 17 سالتون بود جانباز شدین، قطعا اون دو سالم فکر میکنم خیلی درس نمیخوندید، یعنی که در جبهه ها درس رو ادامه میدادید؟
نه درس نخوندم.
آره دیگه، حال هوایی بالاخره عملیات هایی هم که بود، اوج سالهای جنگ بود. و بعد اومدین 17 سالگی جانباز شدین، چه کردین بعدش؟
من حقیقتش وقتی تازه جانباز شده بودم بیشتر به فکر این بودم که زودتر خوب بشم و بتونم تو عملیات‌های بعدی شرکت کنم. به فکر این نبودم که من قراره دیگه مثلا تا آخر عمر چرخ بشینم. بعد یکی دو سال که آروم آروم متوجه شدیم نه این چرخ انگار دیگه با ما هستش، من اومدم درس شروع کردم. حقیقت اون دوران در رابطه با ایثارگرا و یکم راحت می‌گرفتن درسو. من دید اینجور درس خوندن دوست نداشتم. اصلا ول کردم. اومدم رفتم سراغ دامداری و کشاورزی اینا. یه چند سوایی هم تو دامداری و کشاورزی اینا داشتم. الانم چند سالی دیگه جمع کردم. من ازدواجم هم سال 72 بودش، با یه همسر شهیدی ازدواج کردم که دوتا بچه داشت، یه دختر یه پسر. کل توانم رو گذاشتم برای این دوتا بچه. خب خدا رو 100,000 مرتبه شکر الان سر سامون گرفتن. از نظر تحصیلی درسشون رو خوندن، دخترم دکتر، ماماه، پسر من مهندس تو شهرداری. حس میکنم دیگه ماموریت دوم من هم تموم شده. حالا دیگه بعضی وقتا خودم به خدا میگم خدای مثلا الان دیگه ما با چی کار بکنیم، کارمون چیه؟
شما سرمایه هست اینجا رو آقای سفری. حالا قرار ما از شما یاد بگیریم، گریزی بزنیم به سالهای قبل. شما در چند تا عملیات شرکت داشتیم؟
مستقیما تو عملیات کربلای 1 بودم، آزادسازی مهران بودش. عملیات کربلای 4 مستقیم نبودم، تو عملیات کربلای 5 بودم، عملیات کربلای 8 هم بودم، بعد کربلای 8 من مجروح شدم.
بس شده بود ماه مبارک رمضان هم جبهه باشی؟
بله. یه سری دوستان، حالا من سنم خب کم بودش، تو سن 15-16 سالمون بودش دیگه، مراحل اول بودش که به تکلیف برسه روزه و اینا. نیت کردیم برای روزه، یه روز گرفتیم خیلی گرم بود. روز دقیقاً تو تیر ماه بودش. اون منطقه چیز اون موقع از سال نمیدونم تیر ماه یا مرداد بود، نمیدونم حالا دقیقاً، ولی تابستون بود. روز دوم من حقیقت تا زور دووم آوردم، دیدم نه خیلی گرمه. به یکی از دوستام گفتم بلند شو با هم دیگه بریم یه 20 کیلومتر بریم بیایم. یه
15 سالگی دیگه، سال اول روزه
آره،
گرفتم.
من سال اول روزه گرفتم،
اون جبهه و اون شرایط.
بله من سال اول روزی گرفتم دقیقاً تو منطقه بودم. اون موقع زمان جنگ که بیابون بودیم، کولر و مولر و این چیزا نبود که توی بیابون ها نهایت به قول معروف نهایت اینه که دیگه بعضی از بچه‌ها خیلی همت میکردن یه سری پوشال چیز این تیغا و این چیزایی که تو بیابون بود میکندن میذاشتن جلو پنجره این سنگرا، مثلا سنگر که داشتی یه سولاخ، حالا پنجره نه پنجره دوجه داره اینجوری که کردن هستا، این دوتا گل میده گوشتان
نورگی.
آره میذاشتن جلو اون دیگه خلاقیت خیلی زیاد مثل سرم آب چی میکردن میریخ رو اون که نسیم میزد یه ذره خنک میشد. این دیگه که تخت گاز کولر گازی مون بودش.
آقای سفری دلتون برای کدومی که از هم رزماتون برای رفقایی که اون سالها بودن خیلی تنگ شده؟
یه دوستی داشتم خدا رحمتش کنه به نام حسین قربانی. وقتی با هم من اعزام شدم اومدم پادگان 21 همزه تو تهران برای آموزش، اونم بچه قوم بود منم بچه قوم بودم، اونجا با هم دوست شدیم، با هم اعزام شدیم، با هم رفتیم تو منطقه، با هم رفتیم تو واحد پدافند، اومدیم جفتمون هم قطع نخوا شدیم. تو یه محله با هم زندگی میکردیم. متاسفانه اون دو سه چهار ساله بر اثر جراحت زیاد رحمت خدا رفتش، خدا رحمتش کنه، شهید شد. بعضی وقت دلم برای اون خیلی تنگ میشه. و دوست دیگه ای هم داشتم تو عملیات کربلای 5 صحبت بودش، یه ذره صحبت جدی شد. تو صحبتش گفتش که اسمش محمد بود، گفت من خیلی دوست دارم یا هیچیم نشه یا شهید بشم، اگرم شهید شدم سر نداشته باشم. تو عملیات کربلای 5 که تموم شد مرحله اول دومش، ما اومدیم مرخصی، شنیدم شهید شده، رفتم بهشت معصومه قم. یه سری تابوت شهدا رو گذاشته بودم، من قدم میزدم میخوندم اسما رو، رسیدم به تابوت این، در تابوت چی وا کردم دیدم کفنه، کفنش رو برداشتم دیدم دقیقا سر نداره، آرپیچی خورده تو صورتش. گفتم تو چقدر پاک بودی، اون چی که خدا خواستی دقیقا همونش خود خوش به سعادتش. خدا رحمتش کنه.
خیلی ممنون آقای سفری، مروری کردیم خاطرات اون سالها رو، چقدرم شیرین برامون تعریف کردیم.
سلامت باشی، ایشالله که خداوند عاقبت به خیری به شما و امثال شما و ما کلیه مسلمان رو بده. ایشون
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
من این گزارش ها رو وقتی میشنوم راستش ته دل خودم یه ذره از خودم خجالت میکشم. پیامک نوشتن که سلام آقای حسینی، با نحوه سلام کردن اول برنامه خیلی حال میکنم، همه آدم ها به دور از ملیت، زبان، دین و مذهب و فقط به صرف انسانیت سلام میکنی، اولین بار تو صدا و سیمای ایران میشنم. البته امروز این کارو نکردم به دلیل اینکه یه ذره سر این که اینجوری سلام بکنه یه خورده اختلاف نظر بود، حالا دیگه یه ذره من کلی ترش کردم، خیلی جزئی نگفتم. یه نکته ای رو فکر میکنم اینجا لازمه تودم. این نوع سلام کردن من فقط تو ما رمزون میگم، دلیلش هم اینه که ما مهمونی خداست. توی هیئت ها دیدین موقعی که مثلا میخوان قضا بدن، هیئت امام حسین قضا میخوان بدن، دیگه نمیپرسن آقا تو مثلا چقدر سینه زدی، اصلا سینه زدی، بعضی هاشون دم قضا خوردن میان. خب باشه، اب نداره، کسی نمیگه سر سفره امام حسین مثلا بیدی نیاد، اونی که یه ذره اعتقاداتش ضعیفه. چرا؟ چون سفره مهمونی بازه دیگه، از آدم سوال نمیکنن اینا رو. فکر میکنم که سفره مهمانی خدا خیلی وسیع‌تر از این حرفاست که بگیم اونایی که فقط مثلا روزه میگیرن یا اونایی که فقط مسلمانن. اگر سفره سفره مهمانی، ما خودمونم مهمونی بدیم، وقتی که مهمونی خاصی نباشه، همه رو دعوت کنیم، درو باز کردیم، مثل هیئت، مثل روزه، روزهای خانگی اینجوری، هر کی تو محله بیاد دیگه نمیپرسیم که آقا تو چقدر مثلا ایمانت چقدر، ما هر کی سر سفره باز کرد، هر کی اومده سر سفره محبت خدا و پیغمبر و امام حسین نشسته. اصلا تعمد داریم که بگیم آقا چون سفره مهر و محبت و رحمت خدا بازه دیگه این پرسه، این تفکیک کردن ها دیگه خیلی جایی نداره، اینجا سر سفره رحمت خدا دیگه همه به حکم انسانیت کنار هم هستیم. تلفن داریم اونجا، تلفن بشنویم.
با سلام، من تو این تابلو نوشتم غیبت ممنوع، خدا حافظ شما.
به هم بفهمید درباره اون تابلوی سفیدی که در اختیار شماه، میخواید روش یه جمله بنویسید که همه دنیا اونو بخونن، شما چی مینویسین؟
چون خدای از همه چیز که به ما دی ازت ممنون و سپاسگزاریم، سلامتی و دوستان خوب، پدر و مادر، همه چیز، پدر خانم، مادر خانم، خانم، اینو من می‌نویسم.
خودتون هم معرفی کنین.
محمد نیرایی از تهران.
غیبت ممنوع خوب بود، حالا بعدیش که یه ذره طولانی بود، یعنی جمله بندی خیلی روشنی هم نداشت، ولی به هر حال خیلی پیامکای جالبی اومده. که حالا یه پیامکی دیگه هم اومده، نوشتن که سلام مجری محترم، خسته نباشید، وقت نمیدونم حالا چه ربطی به برنامه داشت، ولی نوشتن که حالا من میخونم، وقتی در برخورد قانونی با تمام افراد از مسئولین بالای جامعه تا مردم پایین جامعه یکسان برخورد یکسان شود، همه آن جامعه مجبورند و یا خارج از جبر درست کار میشوند. در کشور کره جنوبی رئیس جمهورشان را به جرم سوء استفاده مالی با دستبند میبرندش دادگاه و زندان، آن هم جلوی دوربین. در کشوری دیگر به خاطر همین مسائل نخست وزیر را مورد بازجویی قرار میدن و به دادگاه میکشانند، نخست وزیر دیگرشان را به همین دلایل به زندان میاندازند. وقتی مردمشان این چیزها را ببینند یاد میگیرند قانون مدار بودن را.
من میخوام این جمله رو بنویسم که مردم دنیا فقط و فقط برای رفع نیازهاتون به خدا متوسل بشید. دست نیاز به سمت بنده های خدا دراز نکنید. تشکر میکنم. ملیح چراقی هستم از قم. طاعتتون قبول.
نوشتن که ای جهانیان، این کاغذ سفیدو دادن تا بنده روش جمله بسیار مهم بنویسم. منم می‌نویسم مرگ بر آمریکا، چون که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و آمریکا به خاطر دلسوزی‌های دروغین خودش و منافع خودش ملت ایران رو نابود کرد و شرفشون رو برد زیر سوال و سفره خفت و خاری رو به مردم ایران هدیه کرد. آخر شمارهشون 8465.
برامون بفرمایید اون لوح سفیدی که درتون قرار گرفته، شما قراره چه جمله‌ای روش بنویسید که همه دنیا اونو بخونن و بدونن حرف دل شما است.
جمله‌ای باید روش نوشته بشه: تا میتوانیم با هم مهربان باشیم. خدا را
دو کلمه است نوشتم: قضاوت نکنیم.
عبادت‌های شما قبول. من می‌نویسم گرچه میگویند شادی بهتر است. دوست دارم گریه را، دوست دارم گریه با لبخند را. از تهران شریفیان هستم.
علی قرائی عزیز از همدان روستای پرلوک اگر اشتباه نکنم نوشتن که اگه میشه پیام رو به من بخونی. چشم. آقای حسینی سلام، واقعا خسته نباشید، خیلی از اجراتون خوشم میاد. کارگاه تولیدی سفال دارم، به خاطر اجرای عالی شما من هر روز سر کار میمونم. قرار شد انتقاد کنید دیگه، تعریف نکنید. فروردین 98 سیل اومد و رفت، چند ساعتی یا چند روزی شاید بیشتر طول نکشید، ولی مصیبتاش ممکنه تا سالیان سال گریبانگیر اهالی اون منطقه باشه. بشنویم گزارش سرکار خانم رنجکش رو با عنوان فروردین 98.
It's the Earth atmospheric condition.
این بیچاره. وای مردم آب. وای خدای بزرگ. خدای بزرگ. وای کشون
کن. فروردین
98.
سیل واقعا شوخی نداره با هیچ کس. سیل تماشا کردن نداره.
دلم آب. اللهم اللهم یا ربیم.
فروردین 98.
ماه فروردین گذشت. با وجود کمک‌های صورت گرفته به سیل زدگان، اما هنوز خونه‌های نم کشیده بدون امکاناته. میشه گفت هنوز خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. گزارش محمد مطلب رو در اردیبهشت 98 از مردم سیل زده میشنویم.
اردیبهشت 98 هست در جمع سمیانه مردم آسیب دیده که حالا مناظرشون آسیب دیده، شرایط روحی روانی جالبی ندارن، اما توکلشون به خداست.
نیروهای اصیله.
بله، نیروهای اصیل.
فهمیدید که چه شد این داستان سیل و
حالا این سیل؟ خب حادثه یه دیگه به کسی پوشیده که نیست. خب تمام شهر رو گرفت دیگه، آثارش هم معلوم بود، تخریبش هم معلوم.
بله
بله، غیر مترقب اومد دیگه. خب
چه کردین حالا؟ میبینم که همه همچنان دست به دست هم میدید.
بله دیگه، خب اومدن همه مردم، اومدن نیروهای مردمی، نیروهای بسیج، ارتش، سپاه، همه کمک کرد. به هر حال گلوله رو تا حدودی جمع جور کردن فرستادن بیرون، ولی خب بازم میبینی که نیاز به کار داره، به تلاش داره، به کمک داره که واقعا کمک بکنن، چون خیلی کار مونده رو زمین، رو دستمون. هزینه هم داره، نیرو هم رفتن، بیشترشون رفتن، یک محدودی از اونا مونده. الان موقعی که واقعا دولت خودش کمک بکنه دید، چون نیرو ها رفتن، اینجا آسیب دیدن، واقعا باید از بیرون کمک بیاد. هر که میبینی خب مشغول رو خونه خودش دارن کار میکنن، منتها نیاز داریم که از بیرون بازم کمک برسه.
سیل فروردین 98 تا کنون بر اساس آمارهای رسمی 78 کشته و 1000 نفر زخمی بر جای گذاشته. تخمین زده شده که حدود 10 میلیون نفر تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم این سیل بودن. پس میشه گفت این سیل به گونه‌ای بوده که با گذر بیش از یک ماه هنوز هم نیاز به کمک مسئولین و خیرین برای بازسازی و آماده شدن زندگی مناطق وجود داره.
الان نیاز به کمک دولت داریم و برای بازسازی، برای مرامت، برای سال زندگیمون، برای لوازم خانگیمون نیاز داریم.
ارتفاع اتاقاتون تقریبا 4 متر، آب تا 3 متری اومده بوده بالا، درست؟
فقط 10 سانتی از ساختمون بیرون مونده بود. دیگه همه زیر آب،
همه زیر آب،
همه زیر آب، زیر گلولای بوده. تازه روزی که میخواستیم پشت در رو خالی کنیم، از بالا با بیل مکانیکی خالی کردیم، در رو هم باز نمیشدن.
از بالا؟
آره، از بالا دیوار حیات بیل مکانیکی اومد گلولای رو برداشت که تونستیم در رو باز کنیم بیاییم داخل خونم.
سیل اخیر قدرت خودش رو برای غافلگیر کردن و ویرانی به نمایش گذاشت. و اما نمایش دیگر قدرت یک رنگ بودن مردم ایران در بخش‌های مختلف از جمله راه و شهرسازی بود. گزارش همکارم در روستای افرینه لرستان رو میشنوید.
شنوندگان محترم، گزارش و صدای من رو از روستای افرینه واقع در استان لرستان میشنوید که راننده محترم غلطک و گریدر و لودر و که نه همه اینجا جمعن. خسته نباشید، خدا قوت.
شما تشکر، ممنون.
اینجا میام نشه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان همدان.
ما از همدان تشریف آوردیم، 10 کیلومتر جاده بمون.
همدان کجا؟ لرستان کجا؟
ما وظیفه‌مونه بیایم کمک اینجا.
فقط دو تا پیامک آخر بخونم. یا مقلب القلوب بفسار، یه نفرم نوشته کجای عدالت، یه بزرگواری هم نوشته خیلی حال کردم صدا تو شنیدم، وقت نیست دیگه، خداحافظ.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
ایاک و معاشرت الاشرار فانهم کالنار مباشرتهم تحرق.
از آمیزش با بدگوهران بر حذر باش، زیرا اینان حکم آتش دارند که نزدیکی به آن می سوزاند. حجت الاسلام سردک.
امیرالمومنین فرمود: مردم بعضی از آدم ها شرورند، شر زبانی دارند، تیغ زبانشون بازه، می افتند به جان مردم، آبروی مردم، عرض مردم، حرمت مردم، اینا شرورند. بعضی از انسانها هستند تیغ زبانشون در نیامه، خیلی به قول خود اون آب زیرکا هند، زیر زیره کار میکنند، ولی اقداماتشون ضرر میرسونه به دیگران. اهل این هستند که چپاول کنند و اموال دیگران، امکانات دیگران رو ضایع کنند، مثل اینایی که چه میدونم در عرصه‌های اقتصادی اختلاس میکنند، از این کار انجام میدن، یا نه حتی در عرصه‌های سیاسی بعضی از آدم ها وقیحند، حرمت ندارند، حرمت نگه نمی دارند. امیرالمومنین فرماید با اشرار، با اینجور آدم ها یا کسانی که مزاحمت های اجتماعی و عمومی دارند، اونا هم حتما، حالا همینه که ما میگیم شرور اشرار، با اینها می فرماید امیرالمومنین معاشرت نکن، رفت آمد نکن. بله، یه کسانی هستند قلب های بزرگی دارند، مهارت های بالایی دارند، میتونن با اینا سر و کار داشته باشن، کم کم اینا رو به راه بیارن. بله، اون کار اوناست، کار واقع به نوعی آدم اولیاء خداست، مأموریت های تربیتی داشته باشند. اما ماها با اینها نشست و برخاست کنیم، به قول امیرالمومنین اینا مثل آتیشند، بالاخره میسوزونند. بالاخره ما با کسانی که معاشرت میکنیم و سر و کار داریم، خلق و خوی اونها رو هم میگیریم. حداقلش اینه که قبح شرارت برامون میریزه، و حداقل این است که وقتی این کسی که ما باش سر و کار داریم اهل شره به کسی ظلم میکنه دیگه ککمون نمیگزه، دیگه نمیخواهیم او رو از ظلمش منصرف کنیم، شاید تشویقش هم میکنیم، میگیم باری کلا که این کار کرد چقدر زرنگ بودی مثلا. به هر حال این آتش شرارت ما رو هم میسوزانه و یکی از سوختن‌ها هم این است که ما بی‌تفاوت باشیم روش به شرارت او، که خدای متعال انشاءالله هممون رو نسبت به این مسئله موفق بدارد که این روایت امیرالمومنین و این توصیه ایشون رو به درستی عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
از مردم بدکار نمی آموزی، جز ناکسی و پریدی و کینتوزی. دوری ز بدان کن که چو آتش باشند، نزدیک به آتش چو شوی می سوزی.
سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
جوبین یعنی حال زندگی رو بردن، بی جوبین یعنی گشنگی و کم آوردن، جوبین یعنی یه سحری کامل و خوب،
بی جوبین یعنی جون نداری دم غروب،
جوبین یعنی کنجد شوید با جو، جوبین با لذت به جو.
جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوبین.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تا به حال دیدید اگر گونه بشری وجود نمی داشت خلقت تمام می شد، دیگه هیچ واقع نمی افتاد. بکنیم آیا امکان این که دیگر موجوداتی، حالا چه در کره زمین یا در جاهای دیگه باشن و اونها مند باشن، وجود نداره؟ قطعا میتونه وجود داشته باشه. مکانیزم خلقت چیز پیچیده ای نیست، یعنی خداوند میتونه این ساختار رو به موجودات دیگه بده. حالا چرا این مسئله رو مطرح کردم؟ خیلی جالبه که در برخی از آیات قرآن خدا یک نهیبی به انسان‌ها میزنه که خیلی مغرور نشید به خودتون، فکر نکنید حالا اتفاق خاصی رخ داده و اگر مثلا شما نباشید پناه بر خدا، نعوذ بالله، مثلا یه جای کار دنیا و کار خدا میلنگه. در آیه 133 سوره مبارکه انعام خدا میفرماد و ربک الغنی و ذو الرحمه. اولا خدا بی نیازه و اگر هم خلقتی مبینیم از رحمت خدا. این تعبیر آیه خیلی تعبیر قابل تأملیه. ایشا یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشا کما انشأکم من ذریه قوم آخرین. اگه خدا بخواد شما رو میبره، یه گروه دیگه، یک نسل دیگه رو جایگزین میکنه، همونطوری که شما جایگزین نسل دیگه شدید. این آیه رو در نظر داشته باشید، در همه موقعیت ها این آیه جواب میده. یعنی چی؟ یعنی اولا خیلی مغرور نشیم به گونه بشری که فکر کنیم مثلا اگر ما نباشیم دیگه کمیت خلقت لنگه. نه، اینطوری نیست. این یه نکته. از زاویه دیگه نگاه بکنیم، اگر فرصتی در اختیار ما قرار گرفته مبنی بر خدمت به مردم و کمک کردن به مردم، فکر نکنیم این حق ما بوده و دیگه از ما خدا این رو نمیگیره. اگر درست رفتار نکنیم خدا این نعمت رو از ما میگیره. این تعبیر مختلف در آیات قرآنه که خداوند این نعمت رو میده و متناسب با اون بازخواست میکنه ما رو. اگر بی توجهی بکنیم این نعمت از دست ما میره، در دست گروه دیگه قرار میگیره. کما اینکه این تعبیر رو از امیرالمومنین علی علیه السلام و منصوب به ایشون داریم که اگر مقام ماندنی بود به ما نمیرسید، و تلکل ایامون و داولها بین الناس. این امکانات دست به دست میشه تا در هر دوره‌ای، حالا اگر مثلا امکانات به دست ما رسید، ما نشون بدیم تا چه اندازه در اون عقاید خودمون پا بر جا میمونیم و درست رفتار میکنیم. و اگر ناسپاسی بکنیم نسبت به اون موقعیت ها، شک نکنید که خدای نمی